ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. روسیه از شورای حقوق بشر سازمان ملل کنار گذاشته شد. سخنگوی جامعه روحانیت مبارز از بررسی پرونده سعید طوسی در جلسه این تشکل سیاسی خبر داد. و سخنگوی شورای نگهبان از اساتید، فعالان سیاسی و صاحب نظران برای بحث بر سر معنای رجل سیاسی دعوت کرد. مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه به کنار گذاشته شدن روسیه از شورای حقوق بشر رأی داد. مسکو به دلیل اقدامهایش در سوریه بارها به جنایات جنگی متهم شده است. به گزارش آسوشیتد پرس، روسیه در رأی‌گیری جدید مجمع عمومی 112 رأی کسب کرد و کرسیش را به مجارستان با 144 رأی و کرواسی با 114 رأی باخت. ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل کنار گذاشته شدن کشورش را بی اهمیت خواند و گفت این رأی‌گیری خیلی نزدیک بود و روسیه سالهاست در این شورا حضور دارد و او مطمئن است که دفعه بعد انتخاب خواهد شد. عراق، عربستان سعودی، مصر، چین، برزیل، رواندا، مجارستان، کوبا، آفریقای جنوبی، ژاپن، تونس، آمریکا و بریتانیا در این انتخابات رأی آوردند. گواتمالا تنها کشوری بود که در کنار روسیه انتخاب نشد. حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز، امروز شنبه در یک نشست خبری گفت که در جلسه اخیر این تشکل سیاسی گزارشی از پرونده سعید طوسی ارائه شده است. آقای مصباحی مقدم جزئیات بیشتری در این باره بیان نکرد. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، دوشنبه گذشته از رسانه‌ای شدن پرونده سعید طوسی انتقاد کرد و آنچه را رسانه‌های معاند خواند متهم کرد که با طرح مطالب کذب نسبت‌های دروغ به رهبر جمهوری اسلامی، قوه قضاییه و نظام قضایی کشور می‌دهند. در هفته‌های اخیر شماری از رسانه‌ها اعلام کردند که محمد گندم نژاد طوسی، معروف به سعید طوسی، قاری مشهور قرآن، با شکایت تعدادی از نوجوانان با اتهام‌های چون آزار جنسی و لواط تحت تعقیب قرار گرفته، اما با دخالت علی مقدم، مسئول ارتباطات دفتر رهبر جمهوری اسلامی، رئیس قوه قضاییه و دادستان تهران، برای او قرار منع تعقیب صادر شده است. و عباس‌علی کدخدای، سخنگوی شورای نگهبان، روز شنبه از کار در زمینه تبیین نظرات کارشناسان درباره معنای رجل سیاسی خبر داد.
الان در این مرحله ما فقط از دوستانم در مرکز تحقیقات شورای نگهبان درخواست کردیم که کارهای اولیه رو نسبت به بررسی این شرایط انجام بدن که این کار شروع شده است. دوستان کارشناس ما دارن کار میکنن، ولی طبیعتاً ما منتظر هستیم که نظرات مردم خوبمون رو، مثلا صاحب نظران در حوزه های علوم سیاسی رو بشنویم.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفت نمیتواند پیش بینی کند که تبیین موضوع رجل سیاسی به انتخابات آینده ریاست جمهوری خواهد رسید یا خیر. به انتهای بخش خبری رسیدیم، اما تا لحظات دیگر از شما دعوت میکنم شنونده برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با اجرای هانا کاویانی گوش کنید. I am officially running for president of the United States. America can't succeed unless you succeed. That is why I am running for president of the United States.
هیلاری کلینتون، نامزد حزب دموکرات در انتخابات آمریکا، چه رویکردی در قبال خاورمیانه و ایران خواهد داشت؟ هانا کاویانی در این قسمت از سری برنامه‌های ویژه انتخابات آمریکا به بررسی سیاست خارجی خانم کلینتون در قبال خاورمیانه می‌پردازد.
بخش اول این گزارش از چالش‌های عمده بین‌المللی در مقابل دولت آینده آمریکا گفتیم و اینکه هیلاری کلینتون در صورت انتخاب چگونه با مسائلی چون تنش در روابط با روسیه و گفتگوی بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها روبرو خواهد شد. در این بخش اما با تمرکز بر خاورمیانه چند نمونه از موضوعات پررنگ پیش روی خانم کلینتون را مرور خواهیم کرد. خاورمیانه‌ای که سنم وکیل پژوهشگر بنیاد چتم هاوس در لندن درباره آن میگوید:
خاورمیانه هیچ وقت در ایجاد چالش‌های تازه برای یک رهبر سیاسی کمکاری نمی‌کند و متأسفانه هیلاری کلینتون با بحران‌های متعددی در این زمینه روبروه و تصور اینکه از کجا می‌خواهد شروع کند تصور سختیه.
اما هم خانم وکیل هم بسیاری دیگر از ناظران اولویت در فهرست طولانی چالش‌های خاورمیانه‌ای را به سوریه می‌دهند که حدود 6 سال جنگ در آن کشور بیش از 270 هزار کشته بر جا گذاشته و میلیون ها نفر را آواره کرده است. در خود خاورمیانه این بحران به قدرت گرفتن گروه موسوم به خلافت اسلامی منجر شده و در سطح بین المللی قاره‌ای مانند اروپا را با بحران مهاجرت روبرو کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری کنونی آمریکا در سالهای اخیر به دلیل استفاده نکردن از گزینه نظامی پس از استفاده بشار اسد از سلاح شیمیایی به شدت تحت فشار بوده است. اما آنطور که جان تیرمن مدیر اجرایی مرکز مطالعات بین المللی در دانشگاه MIT آمریکا میگوید، به نظر نمی آید که هیلاری کلینتون تغییر بسیار شگرفی در این سیاست بدهد، اگرچه تفاوتهایی با باراک اوباما خواهد داشت.
در استفاده از منابع آمریکا در جایی مثل سوریه کنشگرانه تر عمل خواهد کرد، اما او گزینه های زیادی برای دخالت نظامی در خاورمیانه نخواهد داشت و در مناظره دوم هم گفت که از نیروی زمینی در سوریه استفاده نخواهد کرد و این منطقی است چون مردم آمریکا اصلا تشنه جنگ در خاورمیانه نیستند. او همزمان خواستار برقراری منطقه پرواز ممنوع و مسائلی از این دست است که بسیار پیچیده هستند. او می‌خواهد داعش را شکست دهد که روندی بسیار پله به پله خواهد داشت و هزینه انسانی بالایی هم در بر دارد.
بحران سوریه بحرانی چند وجهی ارزیابی می شود. از یک سوی نزاعی بین بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و مخالفان مسلحش است. از سوی دیگر کشورهای متعددی هم با حمایت از یکی از این دو سوی نزاع بر پیچیدگی آن افزودند. واشنگتن همواره از مخالفان بشار اسد حمایت کرده. از همین رو سوریه تبدیل به یکی از نقاطی می شود که سیاست خارجی هیلاری کلینتون بار دیگر با چالش مسکو مواجه خواهد شد و از سوی دیگر باید با تهران که به طور مداوم از حکومت بشار اسد حمایت کرده روبرو شود. البته دولت آینده آمریکا با تهرانی متفاوت هم روبرو خواهد بود، چرا که حال تهران با دستیابی به توافق اتمی با قدرت‌های جهانی موقعیتی متفاوت برای خود در منطقه و در سطح بین‌المللی متصور است. هیلاری کلینتون نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که گفتگوهای محرمانه برای دستیابی به توافق اتمی در زمان وزارت خارجه اش آغاز شد، از این توافق حمایت می‌کند و می‌گوید از آنجا که این توافق به امنیت بین المللی کمک می کند، آمریکا در صورتی که او رئیس جمهور شود به آن پایبند خواهد بود. دنیس راس که از جمله اولین دیپلمات‌های آمریکایی بود که پیام میانجیگری عمان درباره آمادگی ایران برای مذاکره اتمی را دریافت کرد، پیشتر در گفتگو با رادیو فردا درباره سیاست نامزد حزب دموکرات در این زمینه از یک تفاوت جدی سخن گفته بود.
به نظر من اگر هیلاری کلینتون رئیس جمهور شود، به تعهداتی که بر مبنای برجام توافق شده پایبند خواهد بود. اما اگر حتی به سخنرانیش در این زمینه گوش کنید، او تاکید زیادی دارد بر اجرای دقیق توافق. او مردد است که اگر ایرانی ها واقعا از پیامد عمل نکردن به تعهداتشان آگاه نباشند، این کار را درست انجام نخواهند داد. در نتیجه به نظرم سیاست در زمینه اجرا و متحد بودن آمریکا همانند این دولت خواهد بود، اما در ادبیات رسمی حساسیت کمتری درباره تفسیر این گفته‌های تندتر در ایران وجود خواهد داشت. دولت اوباما به نظر می‌آید خیلی محتاط است که با گفته‌های تندتر فرصتی به تندروها در ایران ندهد که از آن سوء استفاده کنند. به نظرم دولت کلینتون در این زمینه حساسیت کمتری خواهد داشت. ایرانی‌ها ذره‌ای حساسیت درباره گفته‌های تحریک‌آمیزشان علیه ما ندارند. من نمی‌دانم چرا باید در این زمینه حساس باشیم. هر دو طرف منافعی در اجرای توافق دارند و ایرانی‌ها باید متوجه شوند که ما وقتی می‌گوییم آنها باید به تعهداتشان پایبند باشند، جدی هستیم.
Sure that they live up to their obligations. به نظر بسیاری از تحلیلگران هیلری کلینتون در حالی به توافق اتمی با ایران و اجرای آن پایبند خواهد بود که باید با موضوع همسایگان و رقبای ایران در منطقه هم روبرو شود. کشورهایی چون برخی از اعضای شورای همکاری خلیج فارس که در دوران مذاکرات اتمی و دستیابی به توافق از رویکرد آمریکا به نوعی ناراضی بودند. حال آنطور که سنم وکیل در لندن میگوید، خانم کلینتون فرصتی برای بهبود این وضعیت دارد.
Well, I do think she has an opportunity because President Obama has walked back from those traditional.
به نظرم خانم کلینتون یک فرصت در این زمینه داره، چرا که باراک اوباما به نوعی از اون روابط سنتی عقب‌گرد داشته و آشکارا انتقادهایی رو مطرح کرده. کلید این ماجرا هم آشکار بودن این انتقادهاست، چرا که به طور خصوصی به نظرم پس زمینه این روابط همچنان قوی هست. در نتیجه هیلاری کلینتون یک در باز پیش روش داره که میتونه از اون استفاده کنه. به نظرم او با تمام وجود تعهد آمریکا به برجام رو ادامه خواهد داد، اما در این حال بسیار سنتی تر در قبال متحدان آمریکا در خلیج فارس و اسرائیل اقدام خواهد کرد. به نظرم اون تنش شخصی که باراک اوباما اون رو با خودش آورد دیگه وجود نخواهد داشت.
از جمله دیگر مسائلی که در همین زمینه هیلاری کلینتون در صورت انتخاب شدن باید به آن رسیدگی کند، جنگ یمن است که در راستای همان رقابت منطقه‌ای هم ارزیابی می‌شود. رقابت‌های منطقه‌ای ایران و عربستان به جز یمن در سوریه، عراق و افغانستان هم مشهود است. رقابت‌هایی که به قطع روابط دیپلماتیک بین دو کشور و نزاع آشکار بدل شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک مصاحبه با نشریه اتلانتیک گفته بود اگرچه آمریکا ایران را به متحدان سنتیش ترجیح نخواهد داد، اما ایران و عربستان سعودی باید بتوانند منطقه را بین خود تقسیم کنند و به نوعی به یک صلح سرد برسند. برخی از ناظران مانند دن اربل از تحلیلگران مرکز سیاست‌های خاورمیانه در مؤسسه بروکینگز معتقدند این روی کرده باراک اوباما با ریاست جمهوری خانم کلینتون ادامه نخواهد یافت.
همچنین به نظرم خانم کلینتون با رژیم‌های میانه روی عرب منطقه ارتباط برقرار خواهد کرد و تلاش خواهد کرد که اتحاد آمریکا با این کشورها را تقویت کند. کشورهایی که در این سالهای اخیر خیلی عصبانی هستند که آمریکا آنها را فراموش کرده و از آنها حمایت نمی‌کند.
البته رویکرد دیگری هم هست که معتقد است هیلاری کلینتون در صورت ریاست جمهوری باید تصمیمی اساسی درباره رابطه آمریکا با متحدی سنتی چون عربستان سعودی بگیرد. از آن جمله جان تیرمن در بوستون است که با تاکید بر اینکه تحلیل چشمانداز روابط واشنگتن و ریاض ساده نیست، اما پیش بینی نوعی حفظ وضعیت موجود را هم می کند.
The question is really for her now. Does the United States continue to support Saudi?
سوال کنونی برای او این است که آمریکا هم‌اکنون واقعاً در حال حمایت از دخالت نظامی سعودی‌ها در یمن است و باید دید که آیا او از رویکرد خصمانه سعودی‌ها علیه ایران به طور کلی حمایت می‌کند یا خیر. وضعیت در سوریه هم به نوعی نتیجه حمایت سعودی‌ها و سایر کشورهای حاشیه خلیج، خصوصاً قطر، امارات و کویت از برخی عناصر بسیار تندرو در سوریه است که برای برکناری اسد تلاش می کنند. اسدی که متحد ایران است. در نتیجه ما موضوعات متعددی با سعودی ها داریم. به اینها موضوع قیمت نفت را هم اضافه کنید و مشخص نیست کلینتون در این زمینه ها چه خواهد کرد. حدس من بیشتر به سمت حفظ وضعیت موجود می رود. اما باید به بدرفتاری سعودی ها هم رسیدگی شود.
به همه این چالش‌های دیپلماتیک در خاورمیانه، موضوع گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش را هم باید اضافه کرد که مذاکره دیپلماتیک با آن قابل تصور نیست و هیلاری کلینتون هم مانند هر سیاستمدار دیگری وعده مبارزه با داعش و ریشه‌کن کردن آن را داده است. خانم کلینتون در جریان کارزار انتخاباتی خود یک بار گفته بود که در صورت استفاده از ابتکار و اعتماد به نفس، آینده بیشتر ترکیبی از فرصت ها خواهد بود تا تهدید ها. حال باید دید او در صورت رسیدن به کاخ سفید به عنوان رئیس جمهور چگونه با این گونه جهان‌بینی آینده آمریکا و سیاست خارجی آن کشور را رقم می‌زند.